گفتن که سلام و عرض ادب خدمت خانم صادقی، عنایت الله احمدی هستم از هرات. یک آهنگ درخواستی داشتم از شمس که میگه گل سر چوکی شیشته. تقدیم میکنم به برادر هدایت الله احمدی و میرویس نورزایی. بله سلامت باشین، تشکر. فرصتی نداریم، فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی و سلامتی همه انسان ها کفایت میکنه که ما هم این نگاه را هر لحظه از زندگی براتان آرزو میکنیم. دست حقیارتان و تا فردا خدا نگهدار.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ساختمان
زیاف
زیاد.
مسائل ها
مائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدونید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. تورق. تورق مصدری است از باب تفعل برای کلمه ورقه عربی. مصادر باب تفعل وقتی کاربرد دارند که یک شیء خود به خود دچار تغییر شود. مثلا تنزل به معنی پایین شدن است، نه پایین شدن. اگر از پایین آوردن چیزی دیگر باشد، باید کلمه تنزیل را به کار بریم. ترتیب تورق نیز در اصل به معنی ورقه ورقه شدن است، نه ورقه ورقه کردن چیزی. چنان که میگویند فلزات خاصیت تورق دارند، یعنی خاصیت ورقه ورقه شدن دارند. ما بسیاری وقتها کلمه تورق را به معنی ورق زدن در مورد کتاب و امثال آن به کار میبریم. مثلا میگوییم با تورق این کتاب دریافتم که نویسنده در نوشتن آن تلاش کرده است. این درست نیست، چون عملا کتاب ورقه ورقه نشده است، بلکه ما آن را ورق زده ایم. بنابراین وقتی ورق زده باشد، ما باید همین کلمه را به کار بریم و از کاربرد تورق به جای آن خودداری کنیم. پس به جای جمله قبلی باید بگوییم با ورق زده کتاب دریافتم که نویسنده در نوشتن آن تلاش کرده است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
بر بال انوار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو خانه های پامیر.
با رادیو دری
نظرها در نگاه روح. سلام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان بسیار که سنباله به نام روز لی سینما نامگذاری شده است. این روز فرصتی برای بازگشت این تاریخ و یادآوری نکته که سینما چگونه از یک تفریح به یک رسانه مردمی تبدیل. امروز نگاهی داریم به سینمای ایران. به تازگی جشنواره فیلم بوسان اقدام به معرفی 100 فیلم برتر تاریخ سینما آسیا بر اساس نظرسنجی از سینماگران، منتقدان و پژوهشگران سینما. جشنواره بوسان یکی از جشنواره‌های مهم فیلم آسیا است که هم ساله در بوسان کره‌ای جنوبی برگزار می‌شود. سینمای آسیا 100 ابتکار این جشنواره فیلم است که تاریخ سینمای آسیا را بازخوانی کرده و میراث سینمای آن را به شکل نظام‌مند برجسته می‌سازد. این پروژه بر اساس نظرسنجی از فیلمسازان، منتقدان و پژوهشگران سراسر جهان انجام شده و تصویری جامع از زیبایی شناسی و روند تاریخی توسعه سینمای آسیا را ارائه می‌دهد. در این نظرسنجی 161 شرکت کننده از 34 کشور داشتند که حاصل آن انتخاب 118 فیلم بود. فیلم های کلوزاب ساخته عباس کیارستمی در جایگاه نهم، دوست کجاست در جایگاه دهم، همه گلاس در جایگاه هفدهم، جدایی نادر از سیمین در جایگاه نوزدهم، بچه های آسمان ساخته مجید مجیدی در جایگاه 54، و زیر درختان زیتون به همراه چند فیلم دیگر در جایگاه 88 قرار گرفتند. در دل تاریخ پرپیچ و خم این سرزمین، جایی که نور و سایه بر پرده های نقره‌ای در حرکت و جنبش است، روز ملی سینما همچون نقطه درخشان می درخشد. نقطه‌ای که نه تنها یادآور ورود یک فناوری نوین به ایران است، بلکه نماد تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هنر هفتم در گذر زمان نیز محسوب می شود. این داستان از آن لحظه آغاز می شود که مظفرالدین شاه قاجار در سفر تابستانی خود به اروپا در سال 1279 خورشیدی با دستگاه سینماتوگراف برادران لومیر آشنا شد و دستور داد تا این جعبه جادویی به ایران آورده شود. ورود این دستگاه تنها یک وسیله سرگرمی نبود، بلکه بذری بود که در خاک فرهنگ ایرانی ریشه دواند و شاخه هایش تا امروز گسترده شد. نخستین محل پخش فیلم در سال 1283 توسط ابراهیم خان صحاف در خیابان چراغ گاز افتتاح شد و در آن فیلم های کمدی کوتاه نمایش داده شد. اما نخستین سالن عمومی سینما توسط مهدی خان روسی در خیابان فردوسی تهران افتتاح شد. تا سال 1309 خورشیدی سینماهای ساخته شده به نمایش فیلم های غربی که در مواردی زیرنویس فارسی هم داشتن می پرداختن، تا این که در این سال اوانس اوگانیاس نخستین فیلم بلند سینمای ایران به نام آبی و رابی را ساخت. نخستین فیلم ناطق فارسی فیلم دختر لور است که اردشیر ایرانی آن را در سال 1312 خورشیدی ساخت. میرزا ابراهیم خان صافباشی عکاسباشی دربار نخستین کسی بود که دستگاه سینماتوگراف را به کار گرفت و تصاویر متحرکی از زندگی درباری ثبت کرد، تصاویری که امروز به عنوان نخستین فیلم‌های ایرانی شناخته می‌شود و هرچند خام و ابتدایی اما سرشار از شور زندگی است. این آغاز سینما ایران را از یک پدیده وارداتی به صنعتی بومی تبدیل کرد. صنعتی که با فراز و نشیب های سیاسی، جنگ ها و انقلاب ها دست و پنجه نرم کرده تا به امروز رسیده است. اوگانیانس که در رشته سینما تحصیل کرده بود، در سال 1309 اولین مدرسه هنرپیشگی را با 300 نفر شرکت کننده در تهران تأسیس کرد که از میان آنها 12 نفر این دوره را به طور کامل به پایان رساندند. مصادف با بازگشت جوانان تحصیل کرده ایرانی از اروپا در زمان قاجار، در حالی که سالن‌های سینما تحول پیدا کرده بودند، این جوانان تصمیم گرفتند تا سالن‌های مخصوص برای تماشای بانوان تأسیس کنند. یکی از این افراد کلنل آلن کولی وزیری بود که با همراهی خان بابا معتضدی اولین سالن اختصاصی سینما برای بانوان را تأسیس کرد. پس از آن شرکت‌های سازنده فیلم سینمایی ایرانی کم کم شکل گرفتند و سینما در میان مردم عامه جای خود را باز کرد. در دهه 30 سینما ایران رو به پیشرفت گذاشت، تا جایی که پویانمایی وارد ایران شد و اسفندیار احمدیه اولین فیلم کوتاه پویانمایی را با نام ملا نصرالدین در ایران ساخت. از فیلمسازان مطرح این دوره میتوان به نام افرادی مانند شهلا ریاهی، نخستین زن کارگردان ایرانی، هوشنگ کاووسی، اسماعیل کوشان و ساموئل خاچکیان اشاره کرد. این دهه را میتوان دوران اوج سینما ایران دانست. ساخت فیلم گنج قارون در این دوره سبب ابداع و گسترش فیلمهایی به سبک فیلم فارسی شد که مورد استقبال عامه مردم قرار گرفت. چند سال بعد داریوش مهرجویی با ساخت فیلم گاو و مسعود کیمیایی با ساخت فیلم قیصر تحولی بنیادی در این شیوه از فیلمسازی ایجاد کردند که به موج نو سینما ایران معروف شد. در همین ایام تشکیل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زمینه را برای ساخت فیلم‌های فرهنگی و آثاری ویژه کودکان و نوجوانان و تدابیری برای نمایش فیلم‌ها در نقاط مختلف کشور ایران فراهم کرد. پس از وقوع انقلاب سینما ایران دچار تحولات فرهنگی شد. به فاصله چند سال پس از انقلاب فیلم سازی با توجه به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران دوباره شکل گرفت و فیلم سازانی مثل مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی و بهرام بیضایی با ساخته های خود بر روند فیلم سازی این دوره تأثیر بسزایی گذاشتند. در دهه 60 فیلم هایی چون دونده امیر نادری و خانه دوست کجاست کیارستمی سینما ایران را در مجامع بین المللی مطرح کرد و جوایز جشنواره ها را درو کردند. به تدریج این شکوفایی به رنگ و آبی دیگر درآمد. سینما در اوج پختگی خود قرار گرفت و سینماگران جوانی به آن افسوده شدند و توانستند تا این سالها نام ایران و سینما ایران را جهانی کنند. در این دوره فیلمسازان جوانی چون ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی و ابوالفضل جلیلی که با تمایلات مختلف پا به عرصه فیلمسازی گذاشتن، با مطالعه و پشتکار توانستن به صورت هنرمندانه عناصر این هنر را به کار بگیرن و نقش مؤثری در این تحول ایفا نمایند. ساخت آثار شاخص ایرانی در شاخه های داستانی، مستند، کوتاه و حتی انیمیشن در این سالها موجب شده که در بسیاری از رویدادهای بین المللی نام ایران و سینماگرانش شنیده و تحسین شود. سینما ایران در این سالها با وجود فراز و نشیب‌های فراوان راه خود را همواره پیدا نموده و جریانات انحرافی هیچگاه نتوانستند مسیر اصلی این هنر را تغییر دهند. این سینما در تاریخ خود افتخارات فراوانی را در عرصه جهانی کسب کرده است. البته پیش از انقلاب نیز دست سینما ایران به جایزه جشنواره‌های معتبر جهانی رسیده بود، اما کارنامه جهانی سینما ایران در 4 دهه گذشته بسیار درخشان است. در این بازه زمانی سینما ایران حدود 40,000 حضور در رویدادهای سینمایی در کارنامه خود به ثبت رسانده و 4,000 جایزه جهانی از جمله 3 اسکار را به خانه آورده است. یکی از نخستین جوایز معتبر بین المللی در عرصه سینمای بعد از انقلاب از آن زنده یاد عباس کیارستمی است. کارگردانی که با ساخت فیلم سینمایی کلوزآپ در سال 68 توانست جایزه ویژه منتقدان را از جشنواره فیلم مونترال را از آن خود کند. کلاذاب در عرصه جهانی بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت و جوایز معتبری را از رویدادهای مهم سینمایی در عرصه بین الملل از آن خود کرد. این فیلم در رده نهم فیلم‌های برتر آسیا در نظرسنجی جشنواره بوسان قرار دارد. به این ترتیب می‌بینیم که امروز نام ایران به واسطه آثار هنرمندانش در تمامی جشنواره‌ها و میان مردم کشورهای دیگر به نیکی یاد می‌شود و این به واسطه هنر سینماست که بسیاری را شیفته خود کرده است. خب دوستان، برنامه نگاهی روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. همون قسم که میدانین ما تقریبا حدود یک هفته در خدمتتان نبودیم به دلیل پخش ویژه برنامه ترنم وحدت به مناسبت سالروز میلاد فرخنده پیامبر بزرگوار اسلام و هفته وحدت. از امروز دوباره با برنامه راه روشن در خدمتتان هستیم و ادامه می تیم بحث امامت را و به دوران امامت امام جواد علیه السلام و فرازهایی از زندگی امام هادی علیه السلام میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، امام جواد علیه السلام که از ظلم و جور دستگاه خلافت عباسی به شدت ناراضی بود، به افشای مفاسد و ستمکاری های آنها می پرداخت. با این حال برخی از یاران حضرت بدون آنکه ارتباط آنها با امام فاش شود در بخش های مختلف حکومت اشتغال داشتند. به عنوان نمونه می توان از حسین ابن عبدالله نیشابوری نام برد که از یاران امام جواد علیه السلام بود و حاکم سیستان شد. همچنین شخص دیگری به نام حکم ابن علیا اسدی به حکومت بحرین رسید. وجود این افراد در دستگاه حاکمیت موجب می شد که امام از بعضی مسائل پشت پرده حکومت عباسیان آگاه شود و به موقع از توطئه‌های آنها جلوگیری کند. از آنجا که حکومت عباسی در صدد بود به هر شکل ممکن ارتباط مردم را با امام جواد قطع کنه، آن حضرت از طریق شبکه ارتباطی نمایندگانش با مردم رابطه برقرار می کرد. امام جواد از طریق سازمان وکالت با شیعیان در سرزمین های اسلامی از جمله بغداد، کوفه، بصره، همدان، قم، ری و غیره ارتباط داشت. آنان عملکرد حکومت و اوضاع و احوال مردم را به امام گزارش می دادند. اما به دلیل سختگیری ماموران برقراری ارتباط مردم با امام هر روز دشوارتر می شد. در نتیجه تنها راهی که برای ارتباط مردم با امام باقی مانده بود خود نامنگاری و مکاتبه بود. مردم در این نامها سوالات و درخواستهای خود را مطرح کرده و پاسخهای درست و منطقی امام را دریافت می کردند. کوتاه بودن عمران حضرت و فشارهای دولت عباسی موجب شد که زمینه بست روابط امام با پیروانش کمتر فراهم شود. بر اساس مستندات حدود 250 حدیث درباره موضوعات فکری و اعتقادی از آن حضرت باقی مانده. گرچه تعداد این احادیث در مقایسه با احادیث نقل شده از سایر امام ها زیاد نیست، ولی مناظرات علمی ایشان با دانشمندان آن روز و نظرات دقیق و راهگشای ایشان در موضوعات گوناگون علمی گستردگی و احاطه علمی امام را نشان میده و تا ابد زینت بخش صفحات تاریخ اسلام است. بخش عمده احکام فقهی امام جواد علیه السلام را میتوان در نامه‌هایی که در پاسخ به مردم نقاط مختلف فرستاده مشاهده کرد. به این ترتیب امام جواد علیه السلام در مدت 25 سال عمر گرانمایش با تلاش‌های مدبرانه خود به گسترش فرهنگ و اندیشه‌های متعالی اسلام پرداخت. بعد از مرگ مأمون برادرش معتصم جانشین او شد. او که فردی جاه طلب و مستبد بود، از وجود امام جواد احساس نگرانی می کرد و بر آن امام بسیار سخت می گرفت. لذا امام را به اجبار از مدینه به بغداد مرکز حکومت فراخواند. او می خواست با ترتیب دادن برخی مناظرات بین امام جواد علیه السلام و بزرگان ادیان و مذاهب به زعم او لغزش های علمی امام را آشکار کنه. اما خیلی زود دریافت که امام از همه فقها و دانشمندان برتر است و هر روز بر عظمت علمی ایشان افزوده می شود. معتصم تا به محبوبیت امام در میان مردم را نداشت و هرچه تلاش کرد نتوانست شخصیت ایشان را تخریب کنه. لذا طی دسیسه آن حضرت را مسموم و به شهادت رساند. با شهادت امام جواد علیه السلام مسئولیت خطیر امامت به دست فرزندش امام هادی علیه السلام سپرده شد. امام هادی علیه السلام در سال 212 هجری قمری در نزدیکی شهر مدینه به دنیا آمد. شرایط در زمان امام هادی علیه السلام سخت تر از امامان قبلی بود.
حجت الاسلام و المسلمین ظهیری، کارشناس امور مذهبی و دینی.
وجود مقدس امام هادی علیه السلام سال 212 متولد شدم. چند تا از امامامون، سه تا از امامامون رو، امامای آخر رو که عمرشون رو جمع کنی جمعا 94 سال عمر کرد. امام جواد، امام هادی و امام عسکری کلا 94 سال عمر، این نشانه قربت اهل بیت علیه السلام. امام هادی علیه السلام 212 متولد شدن، 254 هم به شهادت رسیدن. 42 سال بیشتر عمر مبارکشون نبوده. امامت حضرت 33 سال بوده. ما چند تا از امامام قبل از بلوغ به امامت رسیدن. حالا خود امیرالمومنین سلام الله علیه، خب میدونید اولین امامیه که قبل از بلوغ امامتشون رسمی شده. حالا تو قدیر خاتم الانبیا مأمور بودن که این امامت رو چیکار کنند، اعلام بکنن و علنی بکنن. بعد امام جواد علیه السلامه و بعد از امام جواد علیه السلام امام هادی قبل از بلوغ به امامت رسیدن. یه پسر جوانی حالا ممکنه سوال کنه آقا مگه میشه امام سکان هدایت مردم رو در دست داشته باشه بعد قبل از بلوغ به امامت برسه؟ وقتی از امام رضا علیه السلام سوال میکنه آقا مگه این شدنیه، فرمود مثال ما اهل بیت علیه السلام مثال حضرت مسیح علیه السلام و یحیی ابن زکریا که و آتینا الحکمه صبیا. ببینید کودک بود، خدا متعال ایشون رو به مقام نبوت برگزید. وجود مقدس مسیح علیه السلام تو گهواره بود، گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا.
پس از شهادت امام جواد و آغاز امامت امام هادی، معتصم خبردار شد که مردم به ویژه شیعیان دور شمع وجود امام هادی که کودکی کم سن و سال است جمع شدند. او یکی از عالمان بنام عبدالله جنیدی را که دارای علم و دانش زیاد بود و در عین حال رابطه خوبی با اهل بیت نداشت، مأمور کرد که به امام هادی تدریس کنه. قصد معتصم این بود که امام به گونه‌ای تربیت شود که مطابق میل دستگاه حکومت و دوستدار حاکمان عباسی پرورش پیدا کنه. در ضمن جنیدی مانع ارتباط نزدیک و تنگاتنگ مردم با امام شود. مدتی از تدریس جنیدی گذشت تا اینکه یکی از افراد سرشناس او را دید و پرسید کودک تحت تعلیم تو چگونه است؟ جنیدی نگاه تندی کرد و گفت کودک؟ تو را به خدا سوگند آیا داناتر از من در مدینه سراغ داری؟ من بحثی را در ادب پیش می کشم و موضوع را آن طور که شایسته است بست می دهم. بعد می بینم او مطالبی را به گفته هایم می افزاید و دریچه های از ادب را بر من می گشاید. در واقع این من هستم که از او درس می آموزم. گاه قبل از ورود به محل درس به او می گویم یکی از سوره های بلند قرآن را بخواند. او آن را بسیار درست و دقیق می خواند با لحنی که من درست‌تر از آن نشنیدم. او قرآن را با لحنی بسیار زیبا می خواند، حافظ همه قرآن است و تأویل و تنزیل آن را به خوبی می داند. جنیدی در ادامه گفت سبحان الله، این کودک این دانش عمیق را از کجا به دست آورده است؟ پس از مدتی جنیدی چنان محو علم و شخصیت آن امام کم سن و سال شد که راه مستقیم را یافت و در زمره دوستداران اهل بیت قرار گرفت و به امامت آنها اعتراف کرد. امام هادی علیه السلام از سال 220 تا 254 هجری قمری به مدت 34 سال امامت مسلمانان را بر عهده داشت. سیره و منش امام هادی علیه السلام ترسیم کننده حیات طیبه انسانی به معنای واقعی کلمه بود. آن امام در معرفی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید امامان معدن رحمت، گنجینه داران دانش، قله بردباری و حلم، چراغ‌های تاریکی‌ها و حجت‌های خدا بر جهانیان هستند.
سلام بمدفون في أرض طول علي ابن موسى رضا علي ابن موسى رضا سلام على من تقي الجواد سلام نقي شفيع معاد سيد المؤتمن سلام على حجة ابن الحسن
سلام على سيد المؤتمن سلام على حجة ابن الحسن اللهم صل على محمد
وعجل فرجهم
امام هادی علیه السلام همچون پدر بزرگوارش و سایر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نزد توده‌های مردم محبوب بود. فضایل و کرامت‌های اخلاقی ایشان مردم به ویژه فرهیختگان را به تحسین وامی داشت. در برنامه بعد دوران امامتان امام را پی می‌گیریم ان شاء الله. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
زندگی چشم انتظار الهی هیچ جوونی جانمون سفر بی هم سفر معنی نداره تو همت کن خدا روزی رسون به دریا میرسن رودای عاشق که یک سو میزنن سنگای راه و مگه میشه عبادت بهتر از چرا از دریا بردارن نگاه
Let's go.
یارو میخوای. همه زیبایی تو خونه باگست، یه گل تنها اگه باشه میمیره. مسافر تو مسیر سخت دنیا،
کنار هم سفر آروم. همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی زربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری و مراقبت‌های اولیه و اقدامات لازم برای اتر یک دردها صحبت بکنیم. گفته شد که دردهای قفسه صدری میتونه علتهای مختلف داشته باشه که مهمترینشان دردهای بخاطر مشکلات قلبی و حملات قلبی میتونه باشه. اشاره شد اگر یادتان باشه که دردهای قلبی را توجه بکنیم، از این قسمت چناغ ما، از این چانه ما، از گردن ما بگیرین تا بالای شکم، در هر جایی که ما این درد داشته باشیم میتونه علت و منشأش قلب باشه و باید ما در صورتی که همراهی با بعضی از علائم دیگه باشه مراجعه بکنیم، اقدام بکنیم و ایر ساده نگیریم. اشاره شد که گاهی وقت ممکن است با تغییر ضربان قلب اینمی دردها همراه باشه، ممکنه همراه با تعریق و عرق کردن باشه، ممکنه همراه با تنگی نفس باشه، ممکنه همراه با یک احساس سنگینی روی قفسه سینه باشه. این نکات مختلف اشاره شد و توصیه های لازم هم در این زمینه ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست. و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب معصومی.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به علائم و نشانه های همراه با دردهای قلبی صحبت شد که اگر وجود داشته باشه باید ما جدیتر به او توجه بکنیم و بسیار سریع اقدام بکنیم جهت تشخیص و اقدامات معالجوی. حالا لطف کنین دردهایی که با فعالیت و تحرک بدنی، یعنی با فعالیت و کار کردن در قفسه سینه به وجود می آید و با استراحت کردن کمتر شده و از بین میره، این میتونه شک قوی به درد قلبی را ایجاد بکنه. و دیگه یکی دردهایی که با مچ دست ما، با بند دست ما کشیده میشه و اونجا حس میشه، این میتونه نشانه دردهای قلبی باشه. این درست است؟
بله میتونه درست باشه. مشکلی که داره پیش میاد این هست که عروق قلبی در حال گرفته شدن هستن و این یعنی که خون داره به عضلات قلب کمتر میرسه. طبیعتاً در زمانی که فعالیت شدیدتری داریم یا فعالیت بیشتری داریم، به خاطر که قلب نیاز بیشتری پیدا میکنه برای اینکه میخواد خون بیشتری به بدن برسونه، این فعالیت اضافه قلب برای خودش هم عضلاتش خون بیشتری لازم دارن و وقتی عروق گرفته باشه طبیعتاً خون کمتری داره بهش میرسه و همین باعث ایجاد درد میشه.
بله.
و دردی که در زمان فعالیت برای ما ایجاد بشه به عنوان درد قلبی برای ما اهمیت داره. 100% اینجوری هست. اون سوال دیگه هم که در مورد تیر کشیدن به دست بود، واقعا محدوده خاصی رو نداریم. اکثرا در حد بازوست، در حد سرشانه است. اما اینی که اگه یه نفر مثلا دردش درد قفس سینه باشه که حالا تیر کشیده به دستش تا نوک انگشتاش هم، حتی ما چیزی رو در حقیقت تغییر نخواهد.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا بفهمی که در صورت بروز دردهای قفسی سینه و دردهای مشکوک به دردهای قلبی در یک نفر، تا زمانی که به اورژانس و امرجنسی زنگ زده میشه تا دکتر معالج میرسه یا مریض میخواین به کدام شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن، اونمو اول در ملحظات اولی که دردها پیش میایه، چی اقداماتی باید خود اونمو نفر و اطرافیانش انجام بتن که یک محافظت و وقایه و پیشگیری از پیشرفت مشکل شوه و مشکلات جدیتر و خطرناکتر به وجود نیایه؟ راجع به می اقدامات اولیه و ضروری برای شنوندگان عزیز ما معلومات بتین.
عرض کنم که در هنگام بروز درد قفس سینه هیچ صبری نباید بکنیم، یعنی حتما باید سریعا یک سری اقدامات رو شروع کنیم.
بله.
نکته ای که داره این هست که حتما باید یک سری اقدامات که از جمله تماس با 115 هم جزوش هست شروع بشه. درد قفس سینه همونجوری که عرض کردم دردی است که برای ما فوق العاده اهمیت داره و به هیچ عنوان نمیتونیم تاخیر بیاندازیم. اگر کسی از قبل مشکل رو داشته و همکارای قلب دیدنشون و براشون داروهای تجویز کردن، حتما داروهاشون رو شروع کنن. ترجیحمون این هست که کاملا در حالت استراحت مطلق باشن، یعنی هیچ فعالیتی انجام ندن، نهایتا همون یکی دو تا تلفنی که میخوان حالا به دوستان آشنایان یا فامیل ها بزنن و در اول همشون به 115 بازم تاکید میکنم همکارای پیش بیمارستانی من بیان برای اینکه درمان رو از منزل براشون شروع کنن. این برای ما خب خیلی اهمیت داره. سرعت رسیدنشون به بیمارستان برای ما خیلی اهمیت داره.
بله.
این اصل اول هست که تحرک رو کامل باید تعطیل کنن، هیچ فعالیتی دیگه انجام ندن، نهایتا در حد خوردن قرصاشون و تماس با 115 این ماکسیمم در حقیقت حد اکثر فعالیتیه که از نظر ما مورد قبول هست. اینکه راه بیفتم بیام برم تو خیابون، خودم بخوام برم مطب به دکتر، خودم بخوام برم بیمارستان، اون لحظه برای ما واقعا جایی نداره. حتما باید کسی باشه که بهشون کمک کنه. اینها کارهای اولیه‌ای که به نظر من باید انجام بشه و در حقیقت اصلا هم فوت وقت براش نباید داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا در صورت ایجاد اینمی دردها یک آب قند میخورن، نبات داغ درست میکنن و میخورن، این کارها نقش و اثری داره؟
نگاه کنید، حالا آب قند طبیعتاً تنها تأثیری که برای بدن انسان داره اینه که قند خون آدم رو میبره بالا. یعنی کسی افت قند داشته باشه تأثیری میذاره و در حد یک لیوان آب طبیعتاً هیچ تأثیری رو فشار خون فرد نخواهد داشت. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه این هست که اون سیستم عصبی که تحریک شده، سیستم عصبی اتوماتیک ما که تحریک شده، اون رو شاید به خاطر حالا تو مسیری که داره از توی مری رد میشه یه خورده آروم ترش کنه. این تنها کاریه که شاید تازه اونم بتونه انجام بده یا نده. به هر حال هیچ تأثیری روی به اون شکل رو فشار خون فرد نداره، روی در حقیقت مشکل قلبی فرد نداره. اما خب میگم شاید عوامل دیگه‌ای که باعث درد قفس سینه شده باشد رو بتونه کنترل کنه، مثل همون افت قند خون. حالا کسایی که دیابت دارن یا سابقه افت قند خون دارن، خب ما خیلی از موارد درد قفس سینه‌مون یا این تنگی نفسی که من داشتم راجع بهش صحبت می‌کردم ناشی از استرس‌های روزمره ماست، ناشی از مسائل استرابی ماست. خب بله، یه لیوان آب این موقع خیلی کمک می‌کنه، می‌تونه فرد رو آروم کنه.
بله،
نمیگم مصرف نکنند، اما دردی از دردهای مشکل قلب حل نخواهد کرد.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. به استراحت کوتاه می‌کنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شونده است. ما بهش میگیم recurrent abdominal pain، یعنی درد های شکم تکرار شونده. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارهایی که گفتم رو انجام ندید. هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردهای شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم. غذا پایین نرفته چایی رو خوردن و چایی تموم نشده میوه روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزا رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و درد های شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن. سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکم هم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه دردهای مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد باید پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثل هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست های مزمن هستن، هفته یه بار التماس کنان ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبوریم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه، یا نه اصلا گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین، یا نه ترکیباتی که خانواده‌های گندم دارن منجر به این اتفاق میفته. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دیگر علائم و خصوصیات دردهای قلبی صحبت کردند. گفتند که دردهای قلبی میتونه با فعالیت و راه رفتن و دویدن و از بلندی بالا رفتن و این چیزها شروع شده و شدیدتر شود و با استراحت و نشستن کمتر و رفع میشه. در صورتی که یک درد قفسه سینه که مشکوک به درد قلبی باشه، توضیح دادند که چه اقدامات باید صورت بگیره. گفتند که این نفر باید کاملا استراحت کنن و هیچ حرکت و تحرک نداشته باشند و فقط اطرافیان خود با یک تلفن و یا با هر طریقی که هست خبر بکنن، به اورژانس زنگ بزنن تا ایرا سریعا به بیمارستان و شفاخانه برسانن. ادامه بحث راجع به این مراقبت ها با ما همراه باشین. دکتر صاحب، کارها و اقدامات دیگی که باید در شرایط حمله قلبی در خانه و منزل و محل کار و دکان و این چیزها به وجود میاد کدام ها هستن؟ خود اونم و فرد و اطرافیانش چی کارایی باید انجام بدن که پیشگیری جدیتر و مفیدتری صورت بگیره؟
نهایتا اقدامات دیگه‌ای که میشه تو این حوزه انجام داد استراحت، تماس با 115 و در حقیقت آروم نگه داشتن خودشون و اینه که بتونن در حقیقت اولین کسی که میتونه بهشون برسه رو خبر کنن. اینها عمده فعالیتایی است که میتونن، کارهایی است که میشه انجام داد.
بله.
کارهای پیشگیرانه هم در حقیقت جزو کارهایی است که شاید بتونیم جزو اقدامات در نظر بگیریم، مثل این که مثلا الان، خب البته داره دیگه نم نم فصل تابستون تموم میشه، مثلا تو فصل گرما کسایی که بالای 50-60 سالشون هست خیلی تو محیط گرم قرار نگیرن. هر چقدر آب بدن ما کم بشه، به همون دلیلی که براتون توضیح دادم بحث عروقی بدن، همون باعث میشه که احتمال بالاخره مشکلات قلبی بیشتر بشه. مثل خیلی از اتفاق مشکل عروق مغزی هم همین اتفاق براش خواهد افتاد.
بله.
یا مثلا این که تو این فصل خودشون رو خنک نگه دارن، فعالیتاشون رو کنترل کنن، ورزش کردن که خب طبیعتا جزء اصول اول کار هست، اما طبیعتا کسی که مثلا تا 50 سالگی ورزش نکرده یک دفعه بخواد یه ورزش سنگین شروع کنه، حتما این خودش میتونه عامل خطری برای مشکلات قلبی و عروقیش باشه. کار دیگه‌ای که در حقیقت میشه انجام داد مناسب تر کردن وضعیت تغذیه‌مون هست. هممون میدونیم که تو کشورمون وضعیت خوبی از نظر تغذیه متاسفانه نداریم.